بسم الله الرحمن الرحیم. این ادامه اون مطلبی که هفته قبل عرض کرده بودم، یه شعری رو از عطار نیشابوری بخونم. خب اولا عطار آدم بسیار بسیار بزرگیه، شاید دیدید یا شنیدید اون که مثلا تو جامع و شتات که استفتاءات میرزای قمی فراوان، اینجور استفتاء از میرزای قمی هست که شعری و از عطار نوشته، مثلا حضرت آقا لطفا این شعر رو معنا کنید، یعنی اینجور استفتاء خیلی هست. و یکی از همه استفتاءات هم یک کسی یه شعر عطار را نوشت بر آخونده صاحب کفایه، گوی شعر رو معنا کنید. یا مثلا تو استفتاءات مرحوم کمپانی استاد آقای خویی و استاد آقای بهجت، از که کسی نامه نوشت گفت این شعر عطار رو معنا کنید، یعنی این متعارف بوده قدیما. بله، حالا اینم بگیم دونه، همین یه چند ماه پیش، شاید یه 4-5 ماه پیش، یه بزرگواری میگفت که آخرای شب بود، آیت الله صافی گلپایگانی به من تلفن کرد، گوشی برداشتم، ایشو فرمود که من صافی گلپایگانیم، داشتم کتاب شما رو میخوندم، این شعر شاهنامه فردوسی رو شما تو کتابتون نقل کردید اشتباهه، درستش اینه. و آیت الله صافی بنا کرد شاهنامه بخونه از حفظ. پیرمرد 105 ساله شاهنامه فردوسی از حفظ بنا کرد بخونه و گفت درستش اینه. خلاصه اینجور کتاب ها کتاب های حکمتند و درس اخلاق خیلی تو اینا هست، مثلا فرسون دیوان حافظ همین جوره. یا مثلا خلص عطار تو این منطق و تیر میگوید که حضور توست اصل تو دگر هیچ، حضور تو همی باید دگر هیچ، اگر تو حاضر درگاه گردی ز مقبولان قرب شاه گردی، در حضور او کسی ننشست تا فانی نشود، گر سر مویی ز ما باقی بود تاوان کنیم. عطار تو این شعر داره اینه میگه، باز بگم عطار کیه. عطار اینه که میگن که مولوی با پدرش بها ولد داشت از بلخ می اومد که بره به قونیه، توی نیشابور عطار این پدر و پسر رو دید، گفت که این بچه در آینده آتشی به دنیا بپا میکنه. اینو تو بچگی عطار اینو گفت راجبه. عطار مغازه‌دار بود، مشتری اومد گفت که یه جنسی خواست بخره، عطار یه قیمتی گفت، مشتری گفت که گرونه، گفت که خواه همینه، میخوای بخر نمیخوای نخر. مشتری گفت ارزونتر بده، گفت نه نمیدم. مشتری گفت که خواه ارزونتر نمیدی، وقت چجوری جونت به اسرائیل چجور میدی؟ عطار گفت که تو چجور جون میدی؟ مشتری گفت خواه من اینجوری، یا افتاد مرد و واقعا هم مرد. گفت من اینجوری جون میدم. وقتی این مشتری مرد، عطارم در مغازه رو کشید پایین و دیگه خلاصه عطار شد عطار نیشابوری. خیلی آدم بسیار بزرگیه. عطار میگه که تا سر مویی از شما باقیست، شما به مقام قرب یا همون مقام حضور راه پیدا نمی کنید. بینی و بینک انیه یونازه اونی فرفع به لطف که انیه من البینی، بین من و تو خود من فاصلم، این فاصله رو بردار. یعنی تا آدم خودشو میبینه بگه مثلا من فلانم و من بسارم و دنبال عنوانه، دنبال نام و نشانه، دنبال مقام و ریاسته، دنبال نمیدونه که کسی ازش تعریف بکنه. تا آدمی دنبال این چیزا باشه، این به مقام حضور یا قرب الله دست پیدا نمیکنه. سر موی این چیزها باشه مقام قرب نداره. کسی مقام قرب داره که ابدا خودشو نبینه، همه چیز رو ببینه اما خودشو نبینه. یعنی به این که مثلا بخواد یه کاری بکنه برای خودش اینجور چیزی درش نباشد. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه میخواسته مشرف بشه مشهد، میبینه بعضی هایی دارن میگن که آقا یه چند روزی صبر کن، بعد میفهمه که اینا که دارن بهش میگن صبر کن برای این که میخوان تلفن بکنن در بین راه توی شهرها، که وقتی شما میخواد بره مشهد توی شهرهایی که میرسه اونا تاق نصرت ببندند. بعد آقای بروجردی میفرماد که زشته برای من که بعد از یه عمری و با این ریش سفیدی حالا تازه تو فکر این باشم که سب بکنم برای من تاق نصرت ببندند. اینم بگم تا بعد این رو درزم. یک بزرگواری بود از زمان جنگ، اسمش بود آقای سیفی، مال اطراف تبریز بود. یه طلبه بود، فکر میکنم اصلا هم قم نیمده بود هنو درس بخونه، طلبه مبتدی بود. واقعا من آدمی به اخلاص این آدم حالا من ندیدم و حالا احتمالا خو خیلی هم باشه، ولی آدمی که این که هیچی از خودش نباشد و به مقام قرب رسیده باشه، من میدیدم که مثلا این وقتی که این دعای الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب اینو میخون، این دعا رو که میخون چقدر اثر میگذاشت رو دیگران. واقعا فقط هم یه دعا میخوند، همه عربی، نه فارسی، نه دعای دیگه بکنه، هیچ جا، فقط همین چند کلمه دعا رو میخوند. بی مبالغه میگم از ده ها درس اخلاق بزرگان اثر همین دعایی که میخوند بیشتر بود. این به خاطر اینکه اون به مقام قرب راه یافته بود. آیت الله اشرفی اصفهانی اینو، این آیت سیفی خدا رحمتش کنه رضوان الله علیه، این تنها بچه خونشونم بود، یعنی تنها فرزند بود، پدر که نداشت، مادرش هم همین یه دونه بچه رو بزرگ کرده بود، ازدواج هم نکرده بود، این بچه هم خب شهید شد. اینو خود این آقای سیفی به من گفته، این آقای اشرفی اصفهانی، آیت الله اشرفی اصفهانی که کرمانشاه بود، خب این خیلی آدم بزرگی بود، کسی بود که امام خمینی وقتی آقای اشرفی شهید شد امام فرمود که من از مریدان ایشون بودم. خیلی آقای اشرفی اصفهانی آدم بزرگی بود رضوان الله علیه، و آقای بروجردی اینو فرستاده بودش کرمانشاه. این آقای سیفی گفت که یه موقع من رفتم خدمت آقای اشرفی اصفهانی منزلشون، گفت که یه کبابی همیشون بر من گرفته بود، کباب به من داد خوردم، و بعد که حالا خدمت آقای اشرفی نشسته بودم این شعر حافظ و آقای اشرفی اصفهانی خوند. آقای اشرفی اصفهانی آیت الله برای این طلبه شاید مثلا مبتدی جامع المقدمات خون. ای پیک راستان خبر یار ما بگو، احوال گل به بلبل دستان سرا بگو، بر این فقیر نامه اون محتشم بخوان، با این گدا حکایت اون پادشاه بگو. ما محرمان خلوت اون سیم، غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو. جان پرور است قصه ارباب معرفت، رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو. جانها زدام زلف چو بر خاک می فشاند، بر اون قریب ما چه گذشت ای سبا بگو. بر هم چو می زد اون سر زلفین مشک بار، با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو. هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن معاینه در چشم ما بگو. اون کس که منع ما ز خرابات می کند، گو در حضور پیر من این ماجرا بگو. گر دیگرت بر اون در دولت گذر بود، بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو. هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهان ماجرای گناه گدا بگو. حافظ گرت به مجلس او راه می دهند، می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو. این شعر رو آقای اشرفی اصفهانی برای این آقای سیفی میخونه. خلاصش هم اینه که اگر به محضر امام زمان ارواحنا فدا رسیدی، خلاصه التماس دعایی از طرف ما بهش بگو. آقای سیفی هم این طلب این شعر رو جواب آقای اشرفی میخونه. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. اونچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنجهایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که مپرس. واقعا این آقای سیفی مصداق این که به یک کسی مثلا حضور داشته باشه یا توجه به اینکه خدای متعال همش داره ما را میبینه. ما در محضر امام زمان علیه السلام هستیم، امام زمان اشراف بر ما داره، ناظر بر اعمال و رفتارمونه. واقعا مصداق این بود و این حضور و خودش مراتبی داره. حد اقلش اینه که آدم حضور قلب داشته باشه، نمیدونم توجه داشته باشیم که خدا داره ما را میبینه، ما در محضر خدا هستیم، ما از خدا غافل بشیم خدا از ما غافل نیست. این حد اقلشه. یه مرتبه کسی حضور داره در عقل خود، این بالاتر از حضور قلبه. یه مرتبه کسی حضور داره در سر خود، ای از حضور در عقل هم بالاتره. یه وقت کسی حضور داره در مرتبه باطن خود، این باز بالاتره. و حضور در سر و حضور در اخفا. و اینم عجیب است که در حیرتم از چشم بندی خدا. حیرتم از چشم بندی خدا یعنی که خیلی خبرها هست، خیلی چیزها هست، ولی خدای متعال اصلا یه کاری کرده که بعضی آدم ها حتی اسمش هم نشنبند، حتی یه وقت کلمهی دربارش هم مطالعه نکنند، یا حتی مثلا به مخیلشون هم خطور نکنه که یه خبری دیگه هست، یه چیز دیگه هست. این چشم بندی خداست. یعنی یه کسی مثلا همین عالم رو میبینه و مثلا این چیزا، حالا شاید هم هی اینا رو هم ببینه که اینا نشانه خداند و فلانا، ولی حضور قلبی یه چیز، حضور باطن یه چیز دیگه، حضور عقل یه چیز دیگه، و اینکه اصلا کسی اصلا به ذهنش، به مخیلش هم نمیادی وقت در این باره فکر بکنه. به هر حال اینا حریم خدای متعاله، و امام صادق علیه السلام به اون شخص فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، تو حرم خدا نامحرم را ندید. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. غیر خدا را تو خونه خدا را ندید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.